سلام و خسته نباشید و برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل از وقوع آتش‌سوزی در یک شرکت گاز در ولسوالی پغمان خبر داده است. خالد زدران سخنگوی این فرماندهی در شبکه اکس یا تویتر سابق حوالی ساعت 6 نوشت که این آتش‌سوزی در منطقه قلعه ایدرخان رخ داده است. او افزوده است که تیم اطفایه به محل رویداد رسیده است و در تلاش است تا آتش‌سوزی را هرچه زودتر مهار کند. خالد زدران در مورد دلیل وقوع این رویداد چیزی ننوشته است. تا هنوز جزئیات بیشتر در این مورد منتشر نشده است. یک رادیوی محلی به نام غرغشت در ولایت خوست که به خاطر وجود موسیقی در پس زمینه برخی برنامه هایش بسته شده بود بازگشایی شد. مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که این رادیو 3 روز پیش از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر این ولایت بسته شده بود. مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن استقبال از بازگشایی این رادیوی محلی، بستن آن را در این مدت نقض صریح حقوق یک رسانه آزاد دانسته و گفته است که نباید این کار صورت می گرفت. بر اساس معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان، رادیو غرغشت یک رادیوی خصوصی است که 6 سال قبل در خوست ایجاد شد. این رادیو در 24 ساعت 18 ساعت نشرات دارد و برنامه های آن افزون بر خوست در ولایت همجوار از جمله پکتیا و پکتیکا و مناطق مرزی پاکستان قابل شنیدن است. این مرکز نگرانی جدی خود را نسبت به تشدید محدودیت های کاری برای رسانه ها در ولایت خوست ابراز کرده و از مقام های تصمیم گیرنده طالبان خواسته است تا اجازه بدهند رسانه ها بر مبنای قانون رسانه های همگانی افغانستان فعالیت داشته باشند. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان محدودیت های شدید را بر رسانه ها وضع کردند که در نتیجه شمار زیادی از رسانه ها بسته و تعدادی از خبرنگاران مجبور به ترک کشور و وظیفه ایشان شدند. دو منبع محلی در ولایت غور به رادیو آزادی تایید کردند که طالبان پس از درگیری با مردم قریه تنگی ازو در ولسوالی شهرک 30 نفر از ساکنان محل از جمله چند کودک را بازداشت کردند. این درگیری روز پنجشنبه گذشته زمانی آغاز شد که به گفته باشنده های محل یکی از فرماندهان طالبان به بهانه تلاشی خانه ها و با انگیزه های شخصی در یک روز دوبار به بازرسی خانه های مردم پرداخت. به گفته منابع مردم محل که مخالف تلاشی خانه بودند با طالبان درگیر شده و شمار از آنها را خل صلاح کردند. این رویداد در حال رخ داده است که هفته گذشته نیز در روستای سنگان ولسوالی پسابند غور در جریان تلاشی خانه ها توسط طالبان مردم محل با آنها درگیر شدند که در نتیجه 6 تن زخم برداشتند. کیمی بیدناک امروز شنبه رهبر جدید حزب محافظه‌کار بریتانیا شد. او نخستین زن سیاه‌پوست است که رهبری یک حزب سیاسی بزرگ در آن کشور را به عهده گرفت. با گزارش خبرگزاری رویترز، بیدناک پس از رقابت بر سر رهبری این حزب جانشین ریشی سوناک شد. بیدناک 44 ساله وعده کرده که حزب را به اصول بنیادیش برمیگرداند. کیر استارمر صدر اعظم بریتانیا از پیروزی خانم بیدناک استقبال کرد و گفت که نخستین رهبر سیاه‌پوست حزب وست منستر لحظه افتخار بخش برای بریتانیا است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. دفتر هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یونما میگوید قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بر محدودیت‌های قبلی طالبان در برابر افغان‌ها افزوده است. زنان افغان و فعالان حقوق آنها چی میگویند؟
این قوانین محدود کننده نه تنها آزادی ها را سلب می کند، بلکه باعث ایجاد ترس و ناامنی در جامعه می شود. کل جامعه را تحت تاثیر خود قرار می دهد. جهان باید نسبت به این ظلم ها واکنش نشان بدهد.
شماری از مهاجرین افغان که از پاکستان به افغانستان برگشتند میگویند در این کشور با مشکلات متعدد روبرو هستند. در مسائل جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران با اشاره به حملات بر ایران و متحدانش امروز اسرائیل و ایالات متحده را با پاسخ دندان شکن تهدید کرد. شماری از خبرنگاران افغان و خانواده های خبرنگاران کشته شده می گویند که معافیت از جرایم در برابر آنها در افغانستان ادامه دارد. یکی از خبرنگاران که مدت در زندان طالبان بوده است می گوید
با اونجا و برخورد زندان برخورد نادرست نامناسب بود. یک مدت زمانی از اونجا باز انتقال دادن به قصبه و از اونجا انتقال دادن به بگرام.
در نیمه دوم این ساعت برنامه زن و زندگی را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. دفتر هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یونما میگوید قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بر محدودیت های قبلی طالبان در برابر افغان ها افزوده است. برخی از زنان افغان و فعالان حقوق آنها میگویند این نوع قوانین زندگیشان را با چالش های زیاد مواجه کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید قانون امر به معروف و نهی از منکر محدودیت قبلی طالبان بر افغانها را تشدید کرده و برخی محدودیت های دیگر را نیز بر آنها افزوده است. یونما در گزارش تازه‌ای 3 ماهه خود گفته که این قانون در زندگی عادی آزادی فعالیت بیان و مشارکت را به ویژه از زنان گرفته است. این گزارش وضعیت حقوق بشری در افغانستان را در ماهای جولای، اگست و سپتامبر به بررسی گرفته است. در گزارش آمده که در این قانون به عورت بودن صدای زنان، فعالیت‌های تجارتی زنان و سوار شدن آنان در وسایل ترانسپورتی شخصی بدون محرم محدودیت وضع شده است. یونما گفته که رویدادهایی را به ثبت رسانده که زنان به خاطر نداشتن محرم و یا حجاب مناسب از رفتن به مسیرهای کوتاه یا جای کار منع شدند. در گزارش در مجموع بر نقض حقوق زنان و دختران، حملات داعش در افغانستان و تلفات ملکی، درگیری‌های مرزی با کشورهای همسایه، بازداشت‌های خودسرانه کارمندان حکومتی پیشین، تهدیدهای لفظی شهروندان و کشتار غیرقانونی نیز یادآوری شده است. در گزارش آمده که دست کم 24 مورد بازداشت و شکنجه خودسرانه، 10 مورد بدرفتاری و تهدید و کشتار نظامیان پیشین را در ماه‌های جولای، اگست و سپتامبر مستند کرده است. یونما گفته این قانون و محدودیت‌های طالبان سبب نقض حقوق بشری افغان‌ها شده است. برخی از زنان و دختران افغان میگویند قوانین سختگیرانه طالبان زنان افغان را به انزوا کشانده و حتی حق آزادی بیان را از آنها گرفته است. لطیفه سالارزی، باشنده ولایت کنر و فعال حقوق زن، بر رادیو آزادی میگوید
اوشی دا قانون ولنده کله دی د دوی حقونه نور هم کمزوری کړه افغانی مېرمنې دی انزوا حالت ته
پر این نوع قوانین طالبان زنان افغان را منزوی میکند و آزادی بیان را از آنها سلب میکند، دیگران را محدود میسازد، مشکلات را بیشتر ساخته و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند اوضاع پیچیده تر میشود.
جون بد وضعیت بد حالت سنور نور هم مخشی.
ماریا نور، یک فعال حقوق بشر افغان مقیم در پاکستان، میگوید بر علاوه این محدودیت ها و اقدامات طالبان، فضای وحشت در جامعه میان مردم حاکم شده است.
طالبان با وضع قوانینی که حتی صدای زنان هم عورت میداند واقعا حقوق بشری مردم افغانستان زیر پا گذاشتند. این قوانین محدود کننده نه تنها آزادی ها را سلب میکند بلکه باعث ایجاد ترس و ناامنی در جامعه میشه. این وضعیت نه تنها بر روی زنان تاثیر منفی داره بلکه کل جامعه را تحت تاثیر خود قرار میده. جهان باید نسبت به این ظلم ها واکنش نشان بده.
هرچند حکومت طالبان تا اکنون در مورد این گزارش یونما چیزی نگفته، اما پیش از این با رد گزارش های مشابه مدعی شده که حقوق همه افغان ها به شمول زنان مطابق به شریعت اسلام در افغانستان تامین است. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، در کنار محدودیت بر آموزش بالاتر از صنف ششم و کار در بسیاری اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی، محدودیت های شدید دیگر بر زنان وضع شده است. هرچند این محدودیت های طالبان در داخل و بیرون از افغانستان به گونه گسترده نکوهش شده است، اما طالبان نه تنها در این بخش از تصامیمشان عقب نشینی نکردند بلکه خواستار عملی کردن کامل محدودیت ها بر زنان شدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
را رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. تعدادی از مهاجران افغان که از پاکستان به افغانستان برگشتند میگویند در این کشور با مشکلات متعدد روبرو هستند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که با وجود وعده هایی که هنگام برگشت به آنها داده شده بود، در حالی که باز هم فصل زمستان فرا می رسد، اما این وعده ها عملی نشدند. پاکستان یک سال قبل در ماه نوامبر روند اخراج مهاجرین افغان بدون اسناد اقامت از آن کشور را آغاز کرد. جزئیات بیشتر در گزارش از خالده تحسین.
در حالی که روند اخراج مهاجرین افغان از کشورهای همسایه افغانستان و خصوص از پاکستان همچنان ادامه دارد، تعداد از افغانهای برگشته میگویند که زندگیشان پر از مشکلات است. ساحل و ساجد خان که در ماه‌های اخیر از پاکستان به افغانستان برگشتند، روز سه‌شنبه در مورد مشکلات زندگیشان به رادیو آزادی گفتند.
وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است و وعده‌هایی که حکومت به ما داده بود عملی نشدند. امیدوارم که از ما حمایت شود.
فعلا در ننگرهار در خانه نیمه ویران که کرایه گرفتیم زندگی میکنم و جای شخصی نداریم. مشکل بزرگ ما بیکاری است و حکومت باید با ما همکاری کند.
آنها میگویند که با سرچدن هوا مشکلاتشان چندین برابر افزایش یافته است. دولت پاکستان در دوم نوامبر سال 2023 روند اخراج بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان بدون مدارک اقامت قانونی را آغاز کرد. در آن زمان سرفراز بوکتی، سرپرست وزارت داخلی پاکستان، شمار مهاجرین افغان بدون مدرک را بیش از 3 میلیون نفر اعلام کرد و گفت که در 3 مرحله به افغانستان بازگردانده خواهند شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در ماه اگوست سال جاری میلادی گفت از 15 سپتامبر 2023 تا 31 جولای 2024 بیش از 680 هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند. به گفته UNHCR روند بازگشت مهاجرین افغان در سال 2024 تسریع یافته است. در این حال مهاجرین افغان مقیم پاکستان، حتی آنهایی که مدارک اقامت دارند، از اذیت و آزارهای مکرر و بهانه تراشی ها شکایت دارند. محمد شاکر، یکی از مهاجرین افغان در پاکستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
گاهی اوقات پلیس به اینجا می آید و مردم را آزار می دهد و حتی درخواست پول می کند. امید من این است که حکومت پاکستان، UNHCR و دیگر سازمان ها به مشکلات افغان ها رسیدگی کنند.
قابل ذکر است که وزارت امور مهاجرین و بازگشت کنندگان حکومت طالبان در ماه جنوری سال جاری میلادی نیز اعلام کرده بود که تا آن زمان بیش از 500,000 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. در این زمان سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در ماه جولای سال جاری با نشر گزارش گفت در 3 ماه گذشته بیش از 800 هزار افغان از پاکستان برگشتند، اما در این مدت بیش از 500,000 افغان دوباره کشور را ترک کردند. طبق اطلاعات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در کشور ایران، بیش از 8 میلیون مهاجر افغان در ایران و بر اساس آمار امین نهاد در پاکستان نزدیک به 2.2 میلیون افغان دارای اسناد اقامت هستند که از این تعداد 1.3 میلیون نفر کارت پی او آر دارند و حدود 900 هزار نفر کارت آی سی سی دارند. بارها گزارش های درباره بدرفتاری با مهاجرین افغان در پاکستان ایران منتشر شده و نهادهای بین المللی مختلف نگرانی خود را در این زمینه ابراز کردند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از خبرنگاران افغان و خانواده های خبرنگاران کشته شده می گویند که مافیات از جرایم در برابر آنها در افغانستان ادامه دارد. اما پیش از آن، آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران با اشاره به حملات بر ایران و متحدانش امروز اسرائیل و ایالات متحده را با پاسخ دندان شکن تهدید کرد. این پس از آن است که وزارت دفاع ایالات متحده گفت که برای حفاظت از نیروهای آمریکا در شرق میانه و دفاع از اسرائیل چند بمب‌افکن B-52 به منطقه اعزام خواهند شد. این در حال با معذرت، در این حال امروز دو گروه ضد اسرائیل از حملات بر آن کشور خبر دادند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
گروه حزب الله لبنان گفته که با استفاده از طیاره‌های بی‌سرنشین پایگاه هوایی پالماخیم اسرائیل در جنوب تل ابیب را هدف قرار داده است. حزب الله هم گروه ملیشه و هم حزب سیاسی است که بر بخش بزرگ جنوب لبنان کنترل دارد. با گزارش خبرگزاری رویترز، اسرائیل تا هنوز در این مورد به گونه فوری تبصره نکرده. رویترز جزئیات بیشتر نیز در این مورد ارائه نکرده. ایالات متحده حزب الله را به عنوان گروه تروریستی میشناسد. اتحادیه اروپا شاخه نظامی حزب الله را در فهرست سیاه شامل کرده، نه حزب سیاسیش را. شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان چند کرسی دارد. در این حال ائتلاف گروه‌های طرفدار ایران در عراق گفته که امروز 4 حمله طیاره بی‌سرنشین را بر شهر بندری ایلات اسرائیل اجرا کرده است. این پس از آن است که اسرائیل از ردیابی 3 طیاره بی‌سرنشین خبر داد که به گفته‌اش از سمت شرق نزدیک می‌شدند. ائتلاف موسوم به مقاومت اسلامی عراق در بیانیه گفته که در عقب حملات بر به گفته‌اش 4 هدف مهم در ایلات بوده است. در بیانیه آمده که همه این حملات ظرف 1 ساعت اجرا شده. این در حال است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران با اشاره به حملات بر ایران و متحدانش امروز اسرائیل و ایالات متحده را با پاسخ دندان شکن تهدید کرد. او هنگام سخنرانی به مناسبت سالگرد حمله 45 سال پیش به سفارت ایالات متحده در تهران در این مورد سخن گفت.
چه از لحاظ نظامی، چه از لحاظ تسلیحات، چه از لحاظ کارهای سیاسی، هر اون چه لازم باشه حتما انجام میدیم و الان هم به حمدالله مسئولین مشغول انجام این کارها هستند.
خامنه ای در حال به اسرائیل و ایالات متحده هشدار داده که مقامات ایران به گونه فزاینده از حمله دیگر علیه اسرائیل سخن میزنند. این پس از آن است که در حملات اسرائیل بر پایگاه های نظامی و دیگر مکان های ایران در 26 ماه اکتبر دست کم 5 تن کشته شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، با توجه به جنگ جاری اسرائیل و حماس و تهاجم زمینی اسرائیل بر لبنان، هر گونه حملات بیشتر از سوی هر یک از طرف ها به تشدید تنش در شرق میانه خواهد انجامید. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. فعالیت اردوی ایالات متحده در پایگاه ها در سراسر شرق میانه ادامه دارد. با گزارش اسوشیتد پرس، کشتی طیاره بردار یو اس اس ابراهام لینکن احتمالاً در بحیره عرب است. پت رایدر، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، به روز جمعه گفت که برای حفاظت از نیروهای آمریکا در شرق میانه و دفاع از اسرائیل، چند بمب‌افکن B-52، ناوشکن دفاعی راکت‌های بالستیک و طیاره‌های سوخت‌رسان به منطقه اعزام خواهند شد. وزارت دفاع ایالات متحده هشدار داده که اگر ایران و نیروهای نیابتیش پرسونل یا منافع آمریکا در منطقه را هدف قرار دهند، ایالات متحده برای دفاع از مردم خود تمام اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. اداره های استخباراتی امریکا دریافتند که ایران تلاش کرده تا در انتخابات امریکا نفوذ داشته باشد. اما این کار را چگونه انجام می‌دهد؟ پریز صحبتی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، توضیح می‌دهد.
می‌دونین حکومت ایران چطور در انتخابات آمریکا دخالت می‌کنه؟ باید ماجرا رو از دید یک آمریکایی ببینید. فرض کنید به یک سایتی برخورد می‌کنید و می‌خواید مقاله‌های جالب درباره انتخابات آینده کشورتون بخونید. اما در واقع این سایت انگلیسی زبان توسط هکرهای ایرانی داره میشه که با استفاده از چت جی پی تی مقاله می‌نویسن. مثل روسیه در سال 2016، ایران هم تلاش می‌کنه تا در آستانه انتخابات اختلافاتی رو در آمریکا ایجاد کنه. بر اساس گزارش‌های سازمان اطلاعاتی آمریکا و کارشناسان امنیت سایبری، ایران یک کارزار پیچیده به راه انداخته که شامل حملات فیشینگ، وبسایت‌های خبری جعلی و محتوای تولید شده با هوش مصنوعیه. این سایت که اسمش ایون پالیتیکس بیشتر بر انتقاد از دولت ترامپ نامزد جمهوری خواهان تمرکز داره و البته نوشته‌های تند و تیزی هم درباره کامالا هریس نامزد دموکرات‌ها در اون به چشم می‌خوره. همچنین سایتی به نام ساوانا تایمز وجود داره که تظاهر می‌کنه رسانه معتبری واقع در ساوانای جورجیا است که یکی از ایالت‌های کلیدی در این انتخاباته. اما اگر اهل مقاله و خبر خوندن باشین از سبک پرابوتاب نگارش اون می‌تونین حدس بزنین که یه چیزی در این وبسایت درست نیست. کارشناسا معتقدن هدف اصلی این کارزار از جانب ایران ایجاد بی‌اعتمادی در بین مردم آمریکا نسبت به نظام انتخاباتیشون و سوق دادن نظر اونا به سوی افراط‌گراییه.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در ادامه
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از خبرنگاران افغان و خانواده های خبرنگاران کشته شده می گویند که معافیت از جرایم در برابر آنها در افغانستان ادامه دارد. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که هرچند به دلیل وظایف خود مورد ظلم های مختلف قرار گرفتند، اما عاملان آن هرگز به پنجه قانون سپردن نشدند. بر اساس آخرین شاخص کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG، در یک دهه گذشته 18 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. امروز 2 نوامبر روز بین المللی پایان دادن به مسئولیت از مجازات جنایات در برابر خبرنگاران است. خجسته کبیری جزئیات بیشتر دارد.
متاسفانه در این مدت که مدت 4 روزی که من در زندان بودم برخورد نادرست بود.
عبدالوارث حسرت خبرنگار و مسئول پیشین برنامه های سیاسی آریانا نیوز است. و برای رادیو آزادی میگوید به تاریخ 3 جنوری 2022 از سوی حکومت طالبان برای 4 روز زندانی و شدیداً شکنجه شده است. او در صحبت با رادیو آزادی افزود:
مرا هم گرفتن و دستای مرا ولشک زدن و از پشت سر و روی ما خریتی سیاره کش کردن و مرا انتقال دادن به ریاست نوت و به یک مدت زمانی در ریاست نوت بودم و اونجا مو برخورد زندان برخورد نادرست نامناسب بود. یک مدت زمانی از اونجا باز انتقال دادن به قصبه و یک زندان دیگه در قصبه بود و از اونجا انتقال دادن به بگرام.
یک خبرنگار زن در هرات که به علت حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید که همین چند روز پیش از سوی مقامهای محلی حکومت طالبان شدیداً مورد تهدید قرار گرفته که آن را یک نوع جرم در برابر خبرنگاران می داند. این خبرنگار به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
من چند وقت پیش یک عکسی از خود در صفحه شخصی خود گذاشتم. باور می کنین که چندین تهدید بر ما آمد. چندین تهدید. در یکی از روزها من به امر به معروف خواستن و با وجودی که پس از تهدیدها من اکثر حذف کردم، اکثر اسکرین‌شات گرفته بودن، تاریخی رو میفهمیدن.
گفتنیست که پیش از حاکمیت طالبان نیز خبرنگاران در افغانستان مسئولیت نداشتند. در شاخص تازه کمیته بین المللی حمایت از خبرنگاران یا CPG گفته شده که در یک دهه گذشته 18 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. در گزارش تازه این کمیته که به تاریخ 30 اکتبر منتشر شد، افغانستان پس از سودان جنوبی در شاخص معافیت قاتلان خبرنگاران در جایگاه 6 قرار گرفته است. در میان این تعداد خبرنگاران کشته شده، مسئولیت کشته شدن 13 تن آن را شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش به عهده گرفته است. بر اساس گزارش، بیشتر قتل‌ها در سال 2018 صورت گرفته، به ویژه به تاریخ اول اپریل همین سال در حمله انتحاری در کابل 25 تن کشته شدند که 9 تنشان خبرنگاران بودند و سباون کاکر، عبادالله هنانزی و فرشته محرم درانی 3 خبرنگار رادیو آزادی نیز در آن شامل بودند. مسئولیت این حمله را نیز دولت اسلامی یا گروه داعش پذیرفته بود. یک خبرنگار قربانی حملات مسلحانه که در اواخر 2020 در زمان نظام جمهوری مخلوع او و همکارش در غرب کابل در حمله انتحاری داعش شدیداً زخمی شدند، انتقاد می‌کند که هیچ کسی به او توجه نکرده است. او نیز به خاطر حساسیت موضوع به شرط عدم نشر نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
ما هغه مهال د تلویزیون سره د خبریال په حیث دنده اجرا کوله. د کابل خلکو لیدل کې په یو بلد کې
آن زمان من به عنوان خبرنگار با یک تلویزیون کار میکردم. در یک حمله انتحاری در کابل من و همکار تصویربردار من زخمی شدیم. هرچند نهادهای مختلف خبرنگاران آن زمان فعالیت میکردند، هیچ کسی از احوال من نپرسید. یک اعلامیه هم کسی در مورد ما منتشر نکرد. تا حال همین گونه ادامه دارد. خبرنگاران آن زمان و اکنون هم بازداشت، زخمی، شکنجه و لطکوب میشوند.
وقت نا وقت خبر اعلان
این خبرنگار نیز ادعا می کند که در زمان نظام جمهوری مخلوع به خاطر تهیه گزارش در مورد غصب زمین و گفته او از سوی یک وکیل پارلمان که او نیز در این قضیه دست داشت لطکوب شده بود و از نشر گزارشش نیز جلوگیری شده است.
زن کوی رو ما مجد در چط خوشتن او کن او چط وایو چه در این چه شید کن او در این قضیه چه پاته ده.
مجتبی محمدی برادر الیاس دایی خبرنگار کشته شده رادیو آزادی در هلمند است که میگوید 4 سال از کشته شدن دایی میگذرد، اما باز هم عدالت به خانواده‌اش تامین نشده است. مجتبی که با برادرش در همین رویداد به شدت زخم برداشته بود به رادیو آزادی گفت:
دا باید حکومت پیس باتر سوالی وای چه آیا دا سره دی کنده یو چو که را گیر کرده و
آن زمان حکومت یک کسی را بازداشت کرد و می گفت که قاتل دایی است. آنها تنها مطبوعات و ما را خاموش می کردند. اما پرسش ما این بود که چرا این قضیه همین گونه باقی ماند و آن شخص چی شد؟ تا هنوز هیچ کسی در مورد قاتلین دایی برای ما معلومات درست ندادند.
الیاس دایی به تاریخ 12 نوامبر 2020 در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی نصب شده به موترش کشته شد. رویدادی که تاکنون کسی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. اما حامد عبیدی مسئول سازمان خبرنگاران افغانستان میگوید در حال حاضر افغانستان نسبت به گذشته یکی از خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران است که هیچ کس نمیتواند به گفته او از ظلم و جنایات طالبان در برابر خبرنگاران بازپرسی یا جلوگیری کند. او به رادیو آزادی گفت:
جمهوریت را نوروز کلچ طالبان واکمن شد لبد مرغ ده.
پس از جمهوریت زمانی که طالبان حاکم شدند بدبختانه رویدادهای خشونت آمیز در برابر خبرنگاران افزایش یافت. حتی بدون کدام دلیل و چوکات حقوقی خبرنگاران را بازداشت میکنند، شکنجه میکنند، آزار و اذیت میکنند و بدبختانه تا اکنون در یک قضیه هم عدالت تامین نشده.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد این ادعاها و انتقادها بعد تازگی به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که بر اساس شریعت اسلام و منافع ملی به کار خبرنگاران و رسانه‌ها متحد هستند. گفتنی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در بیشتر از 3 سال گذشته بر افغانستان تعداد زیاد از خبرنگاران بازداشت شدند که برخیشان دوباره رها شدند و برخی دیگر هنوز هم در زندان طالبان هستند. حکمت الله آریان مسئول رادیو خوشحال در غزنی و مهدی انصاری خبرنگار صدای افغان هنوز هم در بند طالبانند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این ادعا کرده بود که بیشتر خبرنگاران به خاطر کارشان نه بلکه به خاطر موارد شخصی بازداشت شدند، آنچه خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها آن را رد می‌کنند. هرچند ارقام دقیقی در این مورد وجود ندارد که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان چه تعداد خبرنگار بازداشت شده، اما ملل متحد در گزارشی که به تاریخ 22 مرداد 2023 منتشر کرد گفته است که از 2021 تا همین سال این سازمان 800 مورد از کشتار غیرقانونی و بازداشت خودسرانه، 144 مورد شکنجه و بدرفتاری، 218 مورد کشتار غیرقانونی و ناپدید شدن 14 کارمند پیشین حکومتی را ثبت کرده است. نگرانی ها از معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران در افغانستان در حال مطرح می شود که 2 نوامبر روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در واکنش به کشته شدن 2 خبرنگار فرانسوی در سال 2013 در قطعنامه 2 نوامبر را روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران نامگذاری کرد. این سازمان در قطعنامه خود از کشورهای عضو خواسته که در برابر این مافیات مبارزه کنند و کشورهای عضو این قطعنامه باید در بخش جلوگیری از خشونت در برابر خبرنگاران و کارکنان رسانه ها، حسابدهی، سپردن عاملان جرایم به عدالت و تداوی قربانیان و رساندن آنها به یک جای امن تلاش کنند.
ممنون که با رادیو آزادی هستید.